محضر مبارک ولی نعمت ما حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا علیه آلاف و تحییت و سنا جهت عرض ارادت و تسلیت صلواتی تقدیم بفرمایید. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ایحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی خیر خلقه و افضل بریته و خاتم رسوله حبیبه و سفیره و صفیه و نجیه و علی آله امناء الله و اوصیائه و حججه و خلفائه و غیبت علمه و داعین الى سبیله و لاسی ما بقیت الله الذی یملع الارض قسطا و عدلا کما ملأت ظلما و جورا فکن اللهم له ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. خداوند مجیب قادر منان را سوگند می دهیم به وجاهت مولانا الحسین و عصمت علی ابن الحسین و مظلومیت اولاد و اصحاب الحسین صلوات الله علیهم اجمعین که هرچه زودتر فرج امام عصر ما را برساند و با مژده اذن ظهور آن حضرت هم و غم و اندوه محرم را از دل نازنینش برطرف بفرماید و به پریشانی حال شیعیان در فتن و محن آخرالزمان به ظهور آفتاب پنهان خاتمت ببخشد. یا رب فرج امام ما را برسان، آن صاحب انتقام ما را برسان، در خدمت او گر نرسانی ما را بر حضرت او سلام ما را برسان. جمله ای از امیر الکلام امیر المؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه وارد شده است که در ابواب معرفت و شناخت هویت اسلامی و شیعی ما و حتی بررسی حقایق تاریخ اسلام این جمله بسیار کلیدی و راهگشاست. و اون جمله هم همین است که امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید انکم لن تعرفوا الرشد، شما راه رشد و هدایت را نخواهید شناخت تا اینکه باطل و اهلش را بشناسید و کسانی که ترک راه حق کردند. پس به زد را همی بتوان شناخت، نور رو با ظلمت می شود شناخت. وقتی که در کنار نور شما ظلمت رو می بینید، نورانیت نور و قدر نور رو خواهید دانست و تاریکی و قذارت و مصیبت ظلمت رو خواهید دانست. این دو در مقابل هم شناخته می شوند. سپیدی حقیقی رو در کنار سیاهی شما می توانید بشناسید. به همین جهت گفتند که الاشیاء تعرف به ازدادها، ان الاشیاء تعرف به ازدادها، اشیاء و امور را به ضد آنها می توان شناخت. پس به ضد را همی بتوان شناخت. ساده انگاری است که یک کسی بیاد امروز بگه که آقا شما بیایید از خوبی های اهل بیت بگید فقط و از کمالات اهل بیت و از مناقبشان و از فضائلشان چه کار دارید که بپردازید به این که چه کسانی به اونها ظلم کردن و اون ظالمان که بودن و چقدر ددمنشی داشتن و چه ظلمتی در درون اونها بود و چه فضائحی داشتن. شما فضائل اهل بیت رو بگویید، به فضائح دشمنان اونها کاری نداشته باشید. امیرالمومنین علیه السلام میفرماید اصلا شما نمیتوانید بشناسید رشد را و حق را مگر اینکه باطل را بشناسید و اهل باطل را بشناسید و کسانی که حق و رشد را ترک کردن. به همین جهت است که در قرآن کریم میبینید این تقابل وجود دارد. قرآن کریم اگر سخن از الذین آمنو کرده است و الذین کفرو رو هم پشت سرش آورده است. اگر داستان راستان و انبیا و اولیا و مرسلین رو فرموده است و خوبان رو، از اون طرف داستان بدان و کسانی که مورد لعنت حق قرار گرفتند و منفور بودند، گفته است به شدت هم بیان فرموده و آنان را نفرین فرموده است و لعن فراوان، الله لعنت الله علی القوم ظالمین. قرآن فرموده است تبت یدا ابی لهب و تب. بعد با خدا میگفتیم طبق سلیقه این آقایان کذایی که خب حالا خدای چیکار داشتی و ابو لهب دیگه یه دونه آدمی بوده غلطی کرده بود، اسمت رو در کتاب، اسمش رو در کتابه که قرار معجزه جاوید باشه و قرنها خونده بشه، اسمی نمی اومد چی میشد؟ نقد میفرمایید. بنابراین در قرآن کریم یکی از مواردی که تقابل رو نشان میدهد بین حق و بین باطل این است که قرآن معرفی کرد شجره طیبه را که اصلها ثابت و فرعها فی السماء، که در حقیقت رسول و اوراد رسول و بتول بوده باشند. این طرف شجره خبیثه را معرفی کرد قرآن. خب میتوانست نکند، به همون جهت که شما باید بدانید که ریشه خباثت ها و پلیدی ها در کجاست، شجره خبیثه. ما اگر امروز بخوایم در تفسیر قرآن کار بکنیم، یا آقای بیاد بگه که آقا من کاری ندارم به براءت، به ولایت، به این طرف و اون طرف، من میخوام بنشینم و فقط تفسیر کار کنم، اهلا و سهلا، بیا بنشین تفسیر کار کن. خیلی خوب، اول راهیم. شجره خبیثه در قرآن کیان؟ برو ببین مفسران سنی چه میگوین که شجره خبیثه کیان. شیعه و سنی اتفاق دارن، بلکه اونها فراوان نقل کردند که شجره خبیثه در قرآن یعنی بنی امیه. به همین جهت روزی ابن عباس نشسته بود و تفسیر میگفت، معاویه ابن ابی سفیان بر او عبور کرد و او رو نهی کرد از تفسیر گفتن. ابن عباس گفت یعنی چی ما رو نهی میکنی؟ یعنی من به مردم بگم قرآن رو بخوانید اما از معانیش نپرسید؟ گفت بله. حرف زوره؟ گفت بله، همینی که من میگم، بگو مردم قرآن بخوانند. و واقعا این فرهنگ رایجه. بنده در مسجد الحرام روزی صبح بود میآمدم، دیدم که جوانی نشسته و تلاوت قرآن میکنه با حالت ترتیل و تند و تند قرآن میخواند. از قضا رسیده بود به آیاتی که مربوط به اهل بیت بود. من سلام کردم، گفت بله. گفتم این آیات مفهومش چیه و ترجمهش چیه، تفسیرش چیه و راجع به کیه؟ گفت من کاری به این کارا ندارم. گفتم یعنی کاری به چیزی که میخوانی نداری؟ که چی داری میخوانی؟ گفت نه، برام مهم نیست، من فقط باید تلاوت کنم. گفتم خب مگر قرآن نگفته که چرا تدبر در قرآن نمی کنید؟ افلا یتدبرون القرآن. تو داری دقیقا خلاف قرآن عمل میکنید. قرآن میگه تدبر کنید و تو میگی نه، من فقط میخوام بخوانم و تدبر هم نکنم. واقعا یه مسئله است که خب ما سوال میکنیم شجره خبیثه کیند؟ اگر شما بخواید در تفسیر کاری بکنید، لاجرم باید بدانید که شجره خبیثه کی هستند. هر کی هستند، هر کی باشند، برو در هر کتابی میخوای مطالعه بکن، خواهی دید که شجره خبیثه غیر از بنی امیه نیستن. بنی امیه از کجا برخواستن و که بودن و از کجا آمدن و این چه آتشی بود که از حکومت 80 ساله اینها به دامن مسلمین و فرهنگ مسلمین افتاد که یکی از آثارش قتل سید الشهدا و مصیبت کربلاست. یکیش این مصیبتن ما اعظمه ها و اعظمه رضیت ها فل اسلام است. یکیش قصه جنگ صفین است و شورش قاسطین. یکیش 20 سال حکومت معاویه است و بنیانگذاری لعن و نفرین و ناسزا به امیر مؤمنان علی ابن ابی طالب که مدت 80 سال بر تمام منابر مسلمین ادامه داشت. یکیش وقعه حره است و حلال شمردن ناموس مسلمانان و خون مسلمانان و مال مسلمانان در یک سال بعد از قصه کربلا بر سپاه یزید از سوی یزید. یکیش واقعه اهانت به کعبه و خراب کردن کعبه است و همینطور بری تا آخر بنی مروان. معاویه نامه ای نوشت به امیر المؤمنین علی علیه السلام در قبل از جنگ صفین. در اون نامه نوشته است که ما هر دو فرزندان عبد منافیم، یعنی خواسته خودش رو همتراز در شرافت و افتخار نسبی با امیرالمومنین قرار بده. و وقتی هر دو فرزندان عبد منافیم، شما چه برتری به ما دارید؟ امیرالمومنین مرقوم فرمودند بسم الله الرحمن الرحیم، من عبد الله علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین الی معاویه ابن ابی سفیان. اما این که تو گفتی که ما هر دو فرزندان عبد منافیم، لیس الاصیل کاللصیق، اون کسی که اصالت دارد از نسل ابراهیم و نسل عبد مناف مانند کسی که لصیق او رو ملصق کردند و الصاق کردند و چسبانیدن به این شجره طیبه نیست. یعنی چه؟ یعنی حقیقت این است که جناب عبد مناف پسری داشت به نام هاشم و پسری هم برای او به دنیا آمده بود به نام شمس. میگویند که این هر دو توأمان بودند، یعنی دو قلو بودند، و وقتی به دنیا آمدند دو قلوی به هم چسبیده بودند و از پشت پوست کمر اینها به هم چسبیده بود و برای اینکه اینها رو بتوانند جدا کنند، خب طبیعتاً با کارد اینها رو جدا کردند و شمشیر. برخی تفاول زدند که چون اینها رو با کارد و شمشیر از هم جدا کردند و پشت اینها به هم چسبیده بود، بین پشت اینها تا قیام قیامت و نسل اینها دشمنی است. این قصه به نظر می رسد که اسطوره و داستانه، چندان حقیقی به نظر نمی رسد. اما واقع مطلب این است که هاشم با شمس میانه خوبی نداشتند و در نهایت اینها بر اثر یک درگیری که داشتند بنا شد که حکم بشه که هر کدام از اینها که در این قصه محکوم باشند مکه رو ترک کنند و بروند و در شام ساکن بشن. و از قضا شمس محکوم شد و شمس رفت و به شامات در اونجا اتراق کرد و اسکان یافت و همین دمشق امروزی. اینجا ریشه آشنایی و رسوخ و نفوذ بنی امیه در شام دانسته میشه که از کی اینها در شام ریشه دوانیدن. این شمس برده رومی رو خرید به نام امیه که از قضا چهرش هم چهره عربی نبود، پوست بسیار سفیدی داشت و صورت او پر دانه های سرخ و چرکی بود و اسمش هم امیه بود. تبنی کرد، مستحضرید که عرب گاهی یک برده رو می خریده و او را آزاد میکرده و پسرخوانده خود مینامیده که بعد از اینکه پسرخوانده میشد حکم پسرش رو داشت. کجا میگیم این رو؟ به چه دلیل؟ قصه زید بن حارثه. زید بن حارثه برده حضرت خدیجه بود. وقتی حضرت خدیجه با پیامبر ازدواج کردند، جناب خدیجه این زید رو بخشید به پیغمبر. پیامبر او را آزاد کردند. باباش آمد که آقا این بچه من در فلان جنگ اسیر شده و بردنش به بازار برده فروشی فروختن، من پیش رو گرفتم، معلوم شده مکه است و پیش قریش و پیش شما، آمدم خدمت شما و این بچه منو به من بفروشید. پیامبر فرمود من آزادش کردم اصلا، بیاد باید بره. فرمود زید برو با پدرت آزادی قبل از بعثت. او به پدرش گفت که نه، من اسیر محبت این شخصم و نمیام، اینجا هستم که هستم. عاشق پیغمبر شده بود و موند زید ابن حارثه معروف و همه به اون میگفتن زید ابن محمد صلی الله علیه و آله و سلم. که حتی عرب به قول شما در شناسنامه هم دیگه میگفتش که پسر فلانیه و ارث میبرد در فرهنگ جاهلی عرب. که بعد قرآن نازل شد که ادعیاء شما، پسرخوانده های شما، پسر شما نیستند و اونها رو به اسم پدرشان بخوانید و اینها از شما ارث نمیبرند. و پیامبر مجبور شدند که به حکم قرآن زید دختر خانم خودش رو طلاق بده، پیغمبر با او ازدواج کنند تا مردم یقین پیدا کنند که آقا پسرخوانده‌ت پسرت نیست. چون انقدر او رو پسر شخص میدانستند که حتی اگر او همسری داشت این یک پسر عادی میشد عروسش و حرام میدونستن با او ازدواج کنن. غرض هم که تبنی در عرب بوده، شمس امیه رو خرید و او رو آزاد کرد و تبنی کرد، بهش میگفتن امیه ابن شمس. امیرالمومنین اشاره به اینجا میکنن که لیس الاصیل کاللصیق، اون کسی که الساقش کردن و چسبانیدنش به ذریه ابراهیم مانند کسی که در اصل از همین نژاد ابراهیم است نیست. پس قرآن وقتی می‌فرماید شجره طیبه و شجره خبیثه، شجره خبیثه بنی امیه از ریشه و نهاد با شجره نسل رسول خدا و تبار ابراهیم و اسماعیل و کلاب و قصی و عبد مناف و هاشم از ریشه و بن اصلا دو تا شجرن، دو تا درختن. این امیه البته فرزندانی داشته است که فرزندان امیه تقسیم میشن به دو تیره، آسیان و سفیانیان. آسیان کیان؟ آس ابن وائل، پدر همین امرآس معروف. این از بزرگان بنی امیه بود، کارش رباخاری بود در مکه و هشام کلبی در کتاب مصالب العرب نوشته از مشهورترین مخنثین عرب بود، یعنی مردان زن صفتی که انحراف داشتن، مخنث بود. و همین خبیث است که به پیغمبر گفت نکل ابتر، پیغمبر اهانت کرد و گفت تو ابتری، که قرآن نازل شد ان شانعک هو الابتر. این شانع پیغمبر همین آس ابن وائله. یک پسرش عمرو، عمرو آس معروف، یک پسرش هم حکمه، حکم ابن آس. اون طرف عرض کنم خدمت شما که یه پسر دیگری داره امیه به نام حرب. از حرب ابو سفیان به دنیا آمده، از ابو سفیان معاویه، از معاویه یزید. پس دو تیرن اینها، آسیان و سفیانیان. عثمان ابن عفان از تیره آسیانه، پسر عموی معاویه میشه در حقیقت، خلیفه سوم. خلافت در عثمان به دست بنی امیه افتاد و مستحضرید که وقتی عثمان خلیفه شد، ابو سفیان آمد و در جمع بنی امیه فریاد زد که بدانید فرزندان امیه که امروز خلافت به دست شما افتاده، مثل گوی و به تعبیر شما امروز مثل توپی، این رو به هم پاس بدید و نگذارید که به دست دیگر قبایل برسد. خب از جمله کسانی که بسیار منفورن و بسیار ملعونن همین حکم ابن آسه. حکم ابن آس که پدر مروان حکم میشه و پدرش آس ابن وائله. پدر به چه خباثت، پسر به چه دناعت. این اینقدر شخص پلیدی بود که وقتی در مدینه سکنا گزیده بود، پیامبر اکرم که در کوچه و بازار میرفتند، از بس بغض به پیغمبر داشت که با اینکه ظاهرا مسلمان شده بود، پشت سر پیغمبر راه میرفت در کوچه و شروع میکرد دلقک بازی در آوردن و اهانت کردن و عداعتوار در آوردن. سر شکلش رو و سرش رو می جنبانید به عنوان اهانت به پیغمبر. خب پیامبر تحمل کردن. اتق غضب الحلیم، این آدم باید بترسه. یک کسی از تا یه چیزی میگی فوری از کوره در میره، یکی میزنه تو گوشه. یک کسی از تحمل میکنه. اما اون کسی که تحمل میکند و حیل میورزد، اگر روزی آتش بشانی و طوفانی شد، هیهات. پیامبر تحمل میکردن، هرچی این مسخرگی میکرد تحمل میکردن. یه روزی همینطور که توی کوچه داشت اداعتوا در میآورد، خیلی متشکر، دستون در نکنه، جزید خیر. همینطور که ادا و اطوار در می آورد، پیامبر اکرم برگشتن فرمود همینطوری که هستی باش، کن کما انت. حتی که دلقک بازی در می آورد، بدنش دیگه از اون روز به بعد شروع کرد به لرزیدن و مثل یک وزغ که دم بشه اینجوری چجوری می لرزید. بدنش به رعشه ای افتاد که دائم کنترل بدنش از خودش نبود، مثل مارمولک می لرزید. و پیامبر او رو لعنت فرمودند و فرمودند که او وزغ است و پسرش رو وزغ ابن وزغ نامیدند. و این اینقدر خبیث بوده که پیامبر اکرم در یکی از اتاقهای منزلشون، یعنی در یکی از حجراتی که زوجاتشون بودند با همسرشون بودند، این خبیث آمده بود سرک میکشید که ناموس پیامبر رو ببینه. که میدانید در فقه ما اگر کسی به داخل منزل کسی سرک بکشه که همسرش رو ببینه و ناموسش رو ببینه، از جهت فقهی همون لحظه این آقایی که اون شخص به داخل منزل این داره سرک میکشه، اگر سنگی برداشت و به طرف او زد یا تیری برداشت و به او زد و چشم او کور شد، قصاص و دیه ندارد، چون به حریم شخصیش تجاوز شده. پیامبر سنگی به طرف او پرت کردن و او رو لعنت کردن و در نتیجه او رو تبعید کردن، هم خودش رو حکم ابن عاص رو و هم پسرش رو مروان ابن حکم تبعید کردن از مدینه و هم فرمودن که در تمامی دورانها حلال نیست برای حکم ابن عاص و پسرش مروان و فرزندان اینا که در مدینه ساکن باشن. اینا تا پیغمبر اکرم زنده بودن، یعنی دو سال آخر عمر پیغمبر اکرم، حق ورود به مدینه این دو نفر نداشتن، پدر و پسر، و همه هم می دانستند که اینها ملعونن علی لسان رسول الله، هر موطنی و هر موقفی که وقف فیه رسول الله اینها رو لعنت کرده است. تا در زمان ابوبکر هم حکم ابن عاص و مروان حکم نتونستن وارد مدینه بشن. جالبه، در زمان عمر هم نتوانستن، یعنی در طی 14 سال اینها نتوانستن، حکم پیغمبر قوی به جا مانده بود، خلافت که به عثمان رسید اینا رو برگردوند. یعنی بعد از 14 سال از رحلت پیغمبر در سال 24 هجری اینها رو برگردوندن به، چون پسراموش بودن دیگه، برگردوند به مدینه و البته مروان داماد عثمان بود. همه دفتر و دستک و مهرش رو داد به مروان، عملاً مروان خلیفه بود، عملاً قدرت دست مروان بود. امیر المومنین در خطبه شقشقیه در نهج البلاغه می فرماد نوبت به سومی که رسید، فرزندان امیه و پسر عموهای او مانند شتران قحطی دیده به مرغزار و چمنزار بیت المال در افتادند و میخوردند و میچریدند و پایمال میکردند و اتخذوا عباد الله خولا و مال الله دولا، شروع کردند بیت المال رو غارت کردند و خوردند و به کسی هم حساب پس ندادند، وحشتناک بندگان خدا رو هم برده زرخرید و خود میدانستند. هر کسی اعتراض میکرد، مثل جناب عمار که اعتراض کرد، مثل جناب ابیذر غفاری که اعتراض کرد، مثل عبدالله ابن مسعود، بزرگترین اصحاب پیغمبر، عبدالله ابن مسعود حافظ قرآن و عمار یاسر که پیامبر فرموده بود گوشت و پوست و استخوان عمار با ایمان مخلوط شده، و ابیذر غفاری که پیامبر فرموده بود ما ازلت الخضرا و اقلت القبرا علی ذی لهجت اصدق من ابیذر، اینا رو رسما وسط مسجد رسول خدا گرفتن به باد کتک. عمار رو عثمان اونقدر وسط مسجد رسول خدا لگد زد، انداختنش رو زمین، عثمان با لگد میزد که تا 3 روز بیهوش شد و امیرالمومنین او رو به خانه بردن و تیمار کردن و پرستاری کردن و بعد از او هم فتق شدیدی گرفت که تا آخر عمر دردمند بود. ابوذر رو کتک زدن مفصل، یه بار تبعید کردن به شام، 2 مرتبه تبعیدش کردن به ربزه تا در یک بیابان خشک خالی از گرسنگی و تشنگی جلو دخترش مرد. هر ما ننوشتیم، اونها نوشتن. حتی قلم به دستان مکتب خلفا نوشتن که بله ابیذر در صحرا مرد. حالا بعد هم نیست عرض بکنم، خیلی اندوهباره. پیامبر فرموده بود یا ای ابوذر، تو تنها زندگی میکنی، تنها میمیری و تنها محشور میشوی. وقتی که در بیابان ربزه او رو تبعید کرده بودن، دخترش همراهش بود، از گرسنگی و تشنگی رو به مرگ افتاد. دختر گریه میکرد، حقم داشت گریه کنه توی بیابان یک دختر. گفت دخترم چرا گریه میکنی؟ گفت بابا من چه کنم، تو الان داری میمیری، تو پدر منی، خب طبیعی است که گریه کنم، بعد تازه تو بمیری من چه کنم یک دختر و این صحرا. گفت نه دخترم، آرام باش، خلیلم رسول خدا به من فرموده از ابوذر تو تنها میمیری و الان نگران نباش من که بمیرم، حبیبم رسول خدا فرموده است 3 نفر از نجبا این امت میآیند و تو را کفن میکنند و دفن میکنند، تو نگران نباش، من که مردم برو دم جاده، خواهند آمد 3 نفر از نجیبان و اونها من رو کفن میکنند و دفن میکنند و تو را هم به شهر آبادی میرسانند. و دختر مرد جلوی پدر، پدر مرد جلوی دختر. یکی از چهار صحابی اصلی پیغمبر را عثمان به این راحتی کشت با تبعید در بیابان. دخترش وقتی پدر مرد آمد کنار جاده و منتظر بود، دید بله سه چهار نفر دارن میان. آمدن، کی بود؟ مالک اشتر. مالک اشتر رسید با سه نفر دیگه، شاید عبدالله ابن مسعود هم بود. جناب ابوذر رو کفن کردن و نماز خوندن و دفن کردن و دخترش رو با احترام بردن و به اقوامشون و قبیلهشون رسوندن. غرضم این است که نوبت عثمان که میرسد، امیرالمومنین فرمود ریختند در بیت المال، غارت کردند و بردند و مثل شتران گرسنه چریدند و پایمال کردند و بندگان خدا رو برده زرخرید خود میدانستند. اوج اختناق و دیکتاتوری و زورگویی در زمان عثمان، همه کار هم به دست کی؟ به دست مروان حکم. بعد اون شورش رو که میدانید که مردمان کوفه و مردمان عراق و مردمان مصر بر عثمان شوریدن، آمدن مدینه و او رو محاصره کردن، امیرالمومنین پادرمیانی کردن و عثمان دید کار خیلی سخت شده، اظهار توبه کرد که من توبه کردم و امیرالمومنین از او عهد گرفتن که مروان رو عزل کنه و کار رو از دست او بگیره، که نشد، بدتر کرد و نهایتاً به قتل عثمان انجامید. مروان حکم همراه با طلحه و زبیر و عایشه به جنگ امیرالمومنین در جمل آمد. سبحان الله از علم امیرالمومنین. وقتی که اینها شکست خوردن، عایشه به امیرالمومنین گفت یا ابن ابی طالب اذا ملکت فاسجه، ملکت فاسجه، پیروز شدی، فعلا تو پادشاه شدی، به قول ما قدرت به دست توست، عفو کن، بگذر. امیرالمومنین آهی کشیدن، فرمود چه کنیم؟ زمانی که به ما ظلم میکنند، به ما میگویند که خب حالا ظلم کردن، صبر کن، دو روزی صبر کن. زمانی که ما پیروز میشیم میگن عفو کن. معذالک امیرالمومنین انتقام نگرفتن دیگه، عایشه رو که نکشتن، عایشه رو نه به تبعید فرستادن، نه حسش کردن، نه کشتنش، نه شلاقش زدن، محترمانه برگردوندن به مدینه. نه اینی که او احترام داشت، این کرم امیرالمومنین است، این کرم امیرالمومنین است. و از جمله مروان حکم دستگیر شد در جنگ جمل و آوردنش پیش امیرالمومنین، گفتن بیعت کن با امیرالمومنین، گفت بیعت نمی کنم. امیرالمومنین فرمود که بیعت خلوه دعوه به مالک اشتر، فرمود ولش کنید، دست این دست یک یهودی است، این وزق ابن وزق ملعون علی لسان رسول الله، دست یهودی است، او بهتر که با من بیعت نکنه، ولش کردن. حاصل این است که سنی و شیعه نوشتن که پیامبر اکرم یه روز صبح که تشریف آوردن برای نماز صبح در مسجد، بعد از این که نماز صبح رو میخواندن، رسمشون این بود که مینشستن، مردم اگر حاجتی دارن، سوالی دارن، مطلبی دارن، بیان بهشون عرض بکنن. و همیشه یک لبخند نمکینی بر لسان رسول خدا بود، بر زبان رسول خدا و لبهای نازنینش بود، المؤمن حزنه فی قلبه و بشره فی وجهه، با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام. به ما فرمودن اگر پولی ندارید صدقه بدید، لاقل به مردم لبخند بزنید، حسن الخلق یزید و فررزق، که همیشه لبخندی و لب انسان باشه در مواجهه با مردم، خوشرو باشه، بشاش باشه و لبخند بزنه. پیامبر ما هیچگاه قهقه نزدن، قهقه در خنده هیچگاه نزدن، ولی که همیشه لبخندی بر لب داشتن. اون روز مردم وقتی پیامبر رو به اونها کردن بعد از نماز، دیدن پیامبر به شدت محزونن و غمگین و حزین، گویا تمام غمهای عالم در چهره رسول خداست. عرض کردن یا رسول الله، این همه چهره نازنین شما غمگین و غمبار و اندوهبار چرا؟ فرمود دیشب خوابی دیدن. گفتن خیر است، چطور خوابی بوده که شما رو این همه محزون کرده؟ فرمود خواب می دیدم دیشب که بر همین منبر من 12 بوزینه بالا می روند. جالبه، این دو سنیام نقل کردن. در زیر این آیه شریفه در تفاسیر سنیان هم هست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس. و آن خوابی را که به تو نمایاندیم آن رؤیای صادقه نبود مگر فتنه ای که مردم را در پیش است که مردم به اون فتنه آزموده خواهند شد. و ما جعلنا الرؤیا التي اریناك الا فتنه للناس. خیر است یا رسول الله این خوابتون. فرمود بعد از من کسانی از بنی مروان و بنی امیه بر منبر من بالا می روند که اینها همون بوزینه هایی هستند که جالب اینا رو خودشون نقل کردن، همین هایی هستند. و در احوالات حضرت نوشتند که از اون روز به بعد پیغمبر اونقدر غمگین بودن از این قصه، اونقدر غمگین بودن که تا آخر عمر کسی لبخند بر لب پیغمبر ندید. چه؟ خوابشو پیغمبر دیده. دقیقا فهمید چی عرض میکنم؟ خوابشو پیغمبر اکرم دیدن که قرار بنی مروان بر منبر پیغمبر بالا برن، تا آخر عمر پیغمبر لبخند. اینو اونا نوشتن. بعد موضوع سخن ما دیشب سیره امام سجاد بود. اون خوابی که پیغمبر اکرم دیدن، امام سجاد در بیداری 40 سال تحمل کردن. پیامبر یک نیمه شبی، یک لحظه‌ای، او چند دقیقه‌ای خوابش رو دیدن در حالت نمادین. 40 سال حیات طیبه و عمر حضرت سجاد معاصر بود با بنی مروان. واقعا در بین زندگانی ائمه ما خب همه در اختناق بودن، همه تحت حکومت جائرین و ظالمین و ستمکاران علیهم لعائن الله بودن. اما فراز نشیب هم داشته دیگه. شاید سختترین دوران رو و سختترین مصیبت ها رو بشود واقعا ادعا کرد که امام سجاد دیده. اول جوانی در اون فوان جوانی مصیبتی دیدن که نوحی به 1000 عمر یک طوفان دید. من نوح نیم، 1000 طوفان دیدم. درست همون 21 سالگی مصیبتن ما اعظمها و اعظم رضیت آفل اسلام که باقر العلوم عرض کردن فرمودن 40 سال پدر من بر این مصیبت گریست. خودشون فرمودن هر وقت سالها گذاشته بود امام گریه میکرد. آقای کمی فرمود هر وقت چشمم به خواهرها و عمه‌هام میفته نمیتوانم خودم رو کنترل کنم. به یادم میاد که چطور ما رو در بازارها چرخانیدن. شروع امامت با کربلا، با مصیبتن ما اعظمها. شروع امامت با قریب 40 روز اسارت آل الله، اسارت آل الله که بد نیست این رو عرض کنم. آمدن با عنوان تسلیت از بس امام میگریستن. کسانی که دوست داشتن حضرت رو خواستن یه جوری حضرت رو آروم کنن. نگران بودن که بابا این همه گریه. یک ادعا آمدن عرض کردن آقا آخه شما فرزندان علی ابن ابی طالبید، شهادت در خانواده شما یه امر مرسوم در راه حق، مظلوم بودن و شهید شدن مرسوم بوده و افتخار شماست. این همه فرمود که بله شهادت در بین ما بنی هاشم بود و در راه خدا کشته شدن بود، اما هیچگاه برای ما اتفاق نیفتاده بود که زنان ما به اسارت برون. دقت می فرمایید 40 سال جدای از مصیبت عاشورا، جدای از مصیبت کوفه و شام و این سفر و این وضع، جدای از این که وقتی برگشتن خودشون میفرمایند تا 4 سال تا زمانی که مختار شمر و هرمله و این ملائین رو انتقام نگرفت و نکشت، تا 4 سال 5 سال خودشون میفرمایند که همه عمه های ما و زنان بنی هاشم مشکی میپوشیدن، سیاه پوش بودن و دودی از مطبخی از خانه های ما بالا نرفت، هیچ غذایی نمیپختن به نشانه عذاب، به نشانه عذاب. و به قدری عمه هاشون حالشون خراب بود و گریه می کردند و وضعیتی داشتن که خود امام سجاد یه چیز حاضری، یه چهار تا تیکه نونی ماستی به تعبیر ما آماده می کردن در طبق می گذاشتن می آوردن جلوی عمه ها می گذاشتن. اون دو سه سال اول هم که دید که عمه زینب کبرا چطور گریست و گریست و گریست و جان داد. مادرش رباب حتی حاضر نبود زیر سایه بیاد. یه وضعیت واقعا عجیبی بوده. بعد از اینها که معاصر بودن امام سجاد، وقعه حره حضرت در مدینه تشریف داشتن. وقتی سپاه یزید حمله کردن به مدینه و سه روز ناموس و جان و خون و پول مردم رو و مال مردم رو حلال کرد یزید به سپاه خودش، حضرت و مدینه بودن. خب شوخی نیست، به 700 دوشیزه تجاوز شد. 3000 نفر از مردم مدینه رو سپاه یزید کشتن. کفه الان این حسینیه سنگه. اگه شما این فرشا رو بردارید یه کمی آب بریزید آب میمونه. و کف مسجد رسول خدا اون زمان سنگ که نبوده، سیمان که نبوده، رمل بوده، یعنی ماسه. تاریخ رو ببینید، اگر روی ماسه آب بریزید میره پایین، خون بریزید میره پایین، نمیمونه. چقدر خون ریختن تو مسجد رسول خدا، انقدر آدم کشتن که نوشتن به اندازه یه سوم اسبا، یعنی 10-15 سان خون واسطه بود. اسباشون رو برای اینکه اهانت کنن آوردن تو محراب رسول خدا نگه داشتن. بدترین اهانت ها رو کردن. به تمام مردم مدینه گفتن بیایید بیعت کنید با این مصرفی که آمده سلشگر یزید، به این که اقرار کنید که ما بنده تو هستیم و بنده یزیدیم، رق یزیدیم، غلام حلقه به گوش یزیدیم. هر کی اقرار میکرد از صحابه و از تابعین، هر کی میگفت بله من قبول دارم که برده یزیدم، نه که چاکرشم، نه که نوکرشم، نه که ارادت دارم، بردم، حق داره منو بفروشه، منو ببرید بازار برده فروش ها بفروشید. هر کسی که اقرار به رق و عبودیت و بندگی میکرد، داغ بندگی میگذاشتن، یعنی علامت هایی که میگذاشتن تو آتیش سرخ میشد و پس گردنش میچسبوندن، عبد یزید. هر کی استنکاف میکرد که خیلی زورش میومد که مثلا بالاخره یک کسی از فرزندان انصار یا مهاجر استنکاف میکرد، گردنش رو میزدن. تو این دوره امام سجاد در مدینه سال بعد حمله میکنن، کعبه رو خراب میکنن، به کعبه آتیش میبارانن با منجنیق و نجاست میریزن با منجنیق روی کعبه. امام هستن، خب این همه مصیبته، همه رو باید تحمل کنن. یزید به درک میره، بعد از یزید مرعان چه که پیغمبر. پیامبر فرموده بود وقتی فرزندان حکم به 30 نفر برسن حکومت را به دست میگیرن، و همان که امیرالمومنین فرمود بندگان خدا را برده خود خواهند انگاشت و مال خدا را مال خود. به 30 نفر رسیدن، خلافت به دست مروان افتاد و بنی مروان. از مروان بدتر به یک معنا عبدالملک مروان آمد، قوقا کرد در زور. هشام ابن عبدالملک آمد، ولید ابن عبدالملک آمد، یزید ابن عبدالملک آمد. ولید ابن عبدالملک اونقدر گستاخ بود در گناه به فسق و فجور که میگفت من خلیفه رسول خدایم، امیر المؤمنینم، و قرآن رو میگذاشت با تیر، اونقدر به قرآن میزد که پاره پاره میکرد قرآن رو. چرا؟ چون فال زده بود به قرآن، تفعل زده بود. اول آیه آمده بود و خواب کل جبارن عنید. این عصبانی شد قرآن رو گذاشت با تیر، اونقدر زد به قرآن که پاره پاره کرد که تهددنی به جبار عنیدی، منو تهدید میکنه. گفتن حوضی از شراب ساخته بود، ما نگفتیم ها، شیخ عباس قمی نگفته، علامه مجلسی نگفته، کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر رو ببینید سنی. حوضی از شراب ساخته بود، اونقدر در این حوض قوطه میخورد و شراب میخورد که آثار نقصان پدید میامد. این چقدر میخورده؟ معروف بود که با محارم خودش زنا میکند، معروف بود برخی از اعمال شنی حتی با برادرانش. و شنیدید که با کنیز خودش در هم آمیخت، او مست، این مست، او جنوب، این جنوب. نماز صبح که شد کنیزش گفت لباس منو بپوش برو مسجد نماز بخون. کنیز جنوب مصر رو فرستاد به مسجد نماز بخونن. و مردم رو ببینید، آن که گریزد ز خراجات شاه، بارکش غول بیابان شود. وقتی خلافت بنی مروان رو پذیرفتی، امام سجاد در مدینه با اون وضع زندگی کرد، باید بری پشت یه گرد میشود فاحشه مست نماز بخونی در مسجد، چون خلیفه گفته. یزید ابن عبدالملک از او بدتر و قوغا بودن دیگه. بنی مروان قوغا کردن در فسق، در فجور، در ظلم، در اختناق وحشتناک. عرض کردن پیامبر خواب دیده که این بوزین صفتان بر منبر پاولا رفتن، در عمرش دیگه لبخند نزد. 40 سال چون این غمی رو به دوش کشیدن امام حسین. و البته امام رو احضار میکردن، البته بازجویی میکردن، البته کنترل میکردن گاه و بیگاه، البته به شدت امام در تقیه، شدید امام در تقیه بودن. حتی مختار ثقفی وقتی میخواست خروج بکنه خدمت امام سجاد رسید و استیزان کرد برای اینکه قیام بکنه و انتقام بگیره. امام چون در تقیه شدید بودن نمیتوانستن بفرمایند که بله برو. فرمودن من این کار رو سپردم به عمو محمد حنفیه، برو از او سوال کن. چون اگر خودشون میگفتن فردا قوقا بود. مختار آمد به مکه و از محمد حنفیه سوال کرد که زین العابدین من رو به شما حوالت دادن، چه میفرمایید؟ جناب محمد حنفیه فرمود که به مختار که اگر یک برده سیاه حبشی از سر غیرتش نسبت به ما اهل بیت بلندش احقاق حق ما را بکند، خدا او رو کمک خواهد کرد، چه برسد به تو. چون مختار از این خانواده مهمی بود، عموی او در مدائن استاندار امیرالمومنین بود، از اشراف بودند و چهره‌های شناخته شده بودند. غرض که امام در تقیه شدیدی بودند که نمیتوانستن بفرمان به دستور خود من بلند شو و این کارها رو انجام بده. این شرایط امام سجاد بوده. در طی این دوران سخت کار امام سجاد اونقدر بغرنج بود که اوائل بعد از قصه قتل توابین و بعد از قصه کربلا اونقدر دیکتاتوری زیاد شده بود و اختناق، که خود امام سجاد میفرماید در کل حجاز، یعنی در مکه و در مدینه و در طائف، در حرمین، که مدینه رو اون زمان حدس میزنیم مثلا 100,000 جمعیت بوده، فقط در مکه و در مدینه و در طائف امام سجاد فرمود حتی 20 نفر نبودن که ما اهل بیت رو دوست داشته باشن، شیعه بودن بماند دوست داشته باشن اوائل. بله البته بعدن بر اثر حلم امام، بر اثر حسن خلق امام، کار به جایی رسید که همه تون میدانید وقتی که امام وارد مسجد الحرام شدن، حشام ابن عبدالملک هرچی هنوز ولیعهد بود زور زد بره طواف رو و مطاف رو بشکافه و استلام حجر بکنه و از ازدحام جمعیت نتوانست، مأموراش و گارد حفاظتش هم نتونستن مردم بزنن کنار، کنف شد و خائب شد و رفت روی تختگاهی که براش ساخته بودن مشرف به مسجد الحرام و مطاف نشست. همه شنیدید که یک وقتی یک جوانی سرفروهشته با نهایت وقار و چه عظمت معنوی تشریف آوردن به طرف حجر، مردم کوچه دادن باز کردن و طواف متوقف شد تا ایشون استلام کردن. خب قیزش گرفت، می شناختی کی هستن. از سر بی اعتنایی و خواست تحقیر کنه و عقده‌ای که داشت گفت این کی بود، این کی بود، نمی شناسم. که اونجا فرزدق، سبحان الله، واقعا بعضی وقتها بنده در خلوت خودم این شعر فرزدق رو می بینم، میبینم این خدای شعر بوده. 50 بیت شعر به این قوت، از جهت ادبی، از جهت استعارات، از جهت تشبیهات، به این متانت و قوت فل بداهه، اونم مقابل یک دیکتاتور که هر بیتش رو ممکنه سرت رو بزنه. هذا الذی تعرف البطحا بطعته والبیت تعرفه والحل والحرم. خیلی زیباست شعر. یغزی حیاءن و یغضا من محابتهی فلا یکلم الا حین یبتسم حازبن خیر عباد الله کلهم، تا به آخر، که شاید یکی از زیباترین بیتاش همین است که ما قال لا قط الا فی تشهدهی لولا تشهد لکان لاؤه نعم. خیلی عجیب واقعا این شعر. 50 بیت شعر فی البداهه، تو کی هستی سگ که این آقا رو بشناسی یا نشناسی؟ تک تک ریگ های کف مسجد الحرام او رو میشناسند، پای او رو میشناسند، خانه او رو میشناسد، هل او رو میشناسد، حرم میشناسد. این فرزند برترین مردمان است. این کسی است که وقتی که چشم نازنینش رو پایین میاندازد و سرش رو، از مهابت و هیبت او هیچ کسی نمیتواند سخن بگوید، و وقتی میتوانند مردمان سخن بگویند که سر نازنینش رو بلند میکند و لبخند میزند. یغضی حیاءً، چیکار کرده تو این بیت؟ و یغضی من مهابتهی فلا یکلم الا حین یبتسم تا به آخر. البته فرزدق تاوانش هم پس داد ها، 1 سال اون رو زندانی کردن در ربزه، همون بیابانی که ابوذر. ربزه خیلی جایی بود، آب و هوا و داغ بدتر از مکه است، چون تا مکه مثلا 2 ساعت فاصله است با ماشین. 1 سال در یک زندان بسیار سختی فرزدق بود به خاطر تاوان این چه. بعد از اینکه آزاد شد، امام 50,000 درهم برای اون پول فرستاده. قسم خورد که آقا من این پول رو برای این شعر رو برای خدا گفتم. فرمودن میدانم برای خدا گفتی، اما صله و هدیه ما رد نکن، بهش نیازمند میشی. 50,000 بیت، 50,000 بیت گفته، 50,000 درهم امام برای او پول فرستادن. قرازم این است که اوائل این چونی نبود. اوائل فرمود که 20 نفر نبودن در کل حجاز ما رو دوست داشته باشن. آخرش معنی به اینجا رسیده. بعد از 40 سال اون کثرت عبادات، اون حلم، اون بزرگواری، اون متانت، خب کم کمک در مردم اثر کرده. ولی دوران بسیار سختی رو طی کردن. آقا تشریف آوردن، من شما رو معطل نکنم و ببینید ما متمسک به چه خاندانی هستیم واقعا. الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین بهم. واقعا چه نعمتی است که ما چنین ائمه ای داریم. وقتی که در وقعه حره، میدانید وقعه حره قصه چیه؟ 1 سال که از قتل امام حسین گذشت، مردم مدینه شنیدن که یزید شرب خمر میکنه و سگبازی و میمون بازی علنی داره و خیلی فاسقه، و اوف بر این مردم مدینه که بابا شما دیدید که یزید امام حسین رو کشت، سرها رو به نیزه زد، ناموس رسول خدا رو شهر به شهر برد، شورش نکردید، ناراحت نشدید. گاهی یک کسی یک گناهی رو میبینه به چه عظمت تکون نمیخوره. من تعجب میکنم واقعا یک عده‌ای تو این مملکت میگن آقا حجاب درسته، حجاب خیلی بدحجابی زیاد شده. اصلا بدحجابی نیست، بیحجابی است. ولی شما ربا رو نمیبینید، این رباخوری های علنی رو نمیبینید، پول مردم رو این بانک های بدون مجوز خوردن، میلیارد ها مال مردم خوردن رفتن با ربا، داد مردم به هیچ جا نمیرسه، اینا رو نمیبینی. بعد آقا مثلا چسبیدی به که 1 درهم ربا مساویه با 70 بار زنا با مادر خود درون کعبه است. 3 شب پیش یک آقایی برای من پیام داده بود که معلوم شد طلبه هم هست، که استاد منو حلال کنید. گفتم چرا، چی شده؟ زد که این چند شب که مشهد منبر میرفتید ما غیبت شما رو میکردیم، جزاکم الله خیر. گفتم حلال بخشیدن. چطور مگه؟ گفت چی، پای منبر شما اظهار نظر میکردیم که مثلا اینجاشو خوب گفت، اینجاشو سست گفت، اینجاشو آمدرک گفت. گفتم این غیبت نیست، این که شما اظهار نظر بکنید راجع به منبر بنده، این غیبت نیست. شما بگید اصلا اینجا شواسش نبود، اینجاش مطلبی نگفت، اینجا مجلس، این غیبت نیست. غیبت مرحوم آیت الله عظما خویی فتوا دادن که غیبت یعنی یک عیب مخفی که در شخص هست و شما این عیب رو علنی کنید و به دیگران بگید و این میشه غیبت. که عیبی که مخفی باشه اگر بگید میشه غیبت. البته گاهی یک عیب علنی هست، ولی گفتنش از باب غیبت حرام نیست، از باب استهزاء مؤمن یا آبروریزی مؤمن یا ایذای مؤمن از یه جهت دیگری حرام. ولی اینکه شما راجع به منبر بنده اظهار نظر بکنید غیبت نیست. اصلا بگو آقا منبرش به درد نمیخوره، مفت نمیارزه، یا مثلا چنینه. این غیبت نیست. ولی در این حال نوشت که در این حال شما حلال کنید. حالا من که نمیدونم چی گفته. من براش نوشتم که بیشتر از آنچه که از زنا میپرهیزید از غیبت بپرهیزید. جواب داد که حرفتون خیلی تکان دهنده بود. نوشتم بیشتر از آنچه که از زنا میپرهیزید از غیبت بپرهیزید. حرف من این روایت الغیبت و اشد من از زنا. به امام عسکری عرض میکند اینی که جدتون رسول خدا فرمود از الغیبت و اشد من از زنا، اینو مبالغه کردن، خواستن مثلا مردم یه گوشمالی بدن که غیبت نکنن یا مطلب همینه. فرمون نخیر همینه. گفت چطور آقا؟ آخه زنا فحشا ناموس مردم. حالا یه بیشتر مردم یه حرفی زدی. فرمون چون زنا اگر شخص واقعا توبه بکنه خدا میامرزد او رو، اما غیبت اگه صد مرتبه بگی الهی العف تا او حلالت نکنه آمرزش خبری نیست. پای یک کسی دیگری در میونه، حق الناسه. دقت فرمودید؟ الغیبت و اشد من الزنا. حالا واقعا عجیبه که امام حسین رو کشتن، بچه هاش رو کشتن، تا بچه شیرخورش رو کشتن، سرش رو به نیزه زدن، بدنش رو پایمال کردن، بعد ناموس رسول خدا رو شهر به شهر چرخانیدن، این مردم بی غیرت نافهم مدینه شورش نکردن علیه یزید که وای حسین کشته شد. بعد از یک سال خیلی سرشون شنیدن که یزید عرق میخوره، گفتن وا ویلا خلیفه عرق میخورد؟ یعنی خون امام حسین از یه عرق خوری مهم نبود که شما شورش کنید؟ بعد یه تیمی فرستادن، کمیته تحقیق و تفحص به شام، که شما برید ببینید واقعا این آقای مثلا خلیفه مسلمین امیرالمؤمنین واقعا مشروب میخوره، واقعا سگبازی میکنه، واقعا میمون داره. این کمیته محترم تحقیق و تفحص هم رفتن تا شام و اونجا وارد بر یزید شدن، دیدن بله خیلی بی‌محابا داره مشروب میخوره، خیلی بی‌محابا سگبازی میکنه، بله درسته. برگشتن گفتن وا اسلاما با مصیبتا، که بله خلیفه داره مشروب میخوره. یعنی وقتی زین العابدین و عماش آمدن پیرن و خونین حسین رو آوردن، گفتن حسینی که از این شهر رفت، قتلوه و اتشانا و سلبوه و اوریانا لتا علی اکبرش و قطعوه و اربن اربا، اینا هیچ کدوم اعتراض نداشت، نداشت، خیلی عادی، فقط همین اعتراض داشت که به فرماندهی عبدالله حنظله قسیل الملائکه قیام کردن، شهر رو سنگربندی کردن و حاکم اموی و استاندار یزید رو تاراندن، یعنی در رفتید، آقا شهر افتاد دست انقلابیون شورشی مدینه. تا بعد یزید سپاه فرستاد 3000 نفر رو، 3 روز 3 شبانه روز عرض کردم شهر رو به خاک خون کشیدن، به ناموس مردم تجاوز کردن و تمام. قرار است توی این شرایط وقتی که شهر افتاد دست مردم مدینه و عبدالله غسیل الملائکه، مروان حکم تو مدینه بود با زن و بچه‌اش، جانش در خطر بود، یعنی هر آن ممکن بود او رو بکشن با زن و بچه‌اش، مردم شورشی مدینه، امویه دیگه. امام سجاد در منزل نیمه شب در میزنن، غلامان حضرت رفتن دم در، دیدن مروان حکم با زن و بچه‌اش. بله، گفت با آقا کار داشتن. حضرت زین العابدین سلام الله علیه تشریف آوردن، عبا انداختن آمدن تشریف آوردن دم در، در رو باز کردن مروانه. بله مروان. گفت آقا جان زن و بچه‌ام در خطره، ناموسم در خطره، شهر دست اینا افتاده، اینا یه دستشون به من و ناموسم برسه هیهات، اگر عنایت بفرمایید این زن و بچه من بیان برن تو طویله ای تو حیات منزل شما امشب رو در امان باشن. ما بودیم چه میکردیم؟ من نه برای منبر رفتن برای شما، تو خلوت خودم خدا میداند که گاهی نشستم فکر کردم من بودم چه میکردم. از کربلا 1 سال گذشته و همین آقا تو مجلس یزید بود وقتی که زینب رو تناب بسته آوردن. من بودم میگفتم بی شرف حرم زاده ملعونه به لسان رسول خدا، کسی که تو و بابات و جد و آبادت و نسلت رو پیغمبر لعنت کردن، خجالت نمیکشی در خونه من آمدی که زن و بچه هم در خطرن؟ مگه سال گذشته چیزی نگذشته که؟ 11 ماه گذشته، خود من رو با گل جامعه نبستید، با اما هم آوردید، تو تمام بازارها چرخوندید، حالا آمدید که زن و بچه هم در خطرن؟ سرت به نیزه، گم شو. نمیگفتیم حق ناشتیم بگیم یا نه؟ بس ناموسی بود. نه هیچی نمیگفتیم، گفتیم آقا ما معذوریم، برو پیکاره. و اینجاست که آدم احساس میکنه چقدر ما با ائمه فاصله داریم و از تشیع فاصله داریم و فقط یه محب اهل بیت هستیم. ما رو چه به شیعه بودن، چقدر ما با شیعه واقعی بودن فاصله داریم. با دشمنشون کینه به دل نمیپروراندن، کینه ای که مانع کرم باشه، والا بغض اونها که اصل دینه. دقیق میفرمایید چی فرمود؟ باز من اگر می بودم دیگه خیلی میخواستم کرم کنم، میگفتم بیان برن این سکتوله های تو که پیغمبر اینا رو لعنت کرده، بچه هاش هم همراهشن، عبدالملک و اینا هم همراهشن، برم تو طویله مثلا یه گوشه به تمرگن تا ببینیم چی میشه. امام سجاد غلامانشون رو صدا زدن، فرمودن زن و بچه مروان رو ببرید داخل خانه من، با زن و بچه خودم باشن. از خجالت سرش پایینه. رفتن خانوادش تو اندرونی توی منزل، خودش سرش پایینه. امام سجاد به مروان فرمودن که داشت میخواست بره، گفتن کجا؟ گفت ها بره. فرمود بیا تو. گفت من یادم نمیره که من با شما چه کردم، شرم دارم. فرمود بیا تو. بردنش تو، نشستن. تا نشستن هم فرمودن غذا بیارید برای مروان. غذا آوردن جلوش گذاشتن، فرمود کل بسم الله. سرش پایین بود، گفت حیا میکنم، ما چه کردیم با شما و شما با ما چه میکنیم؟ فرمود شرم نکن بخور. وادارش کردن که بخور. در صورت که اینا چه کردن؟ همین امام سجاد فرمود ما رو در شام در خرابه ای جا دادن که سقف نداشت، در نداشت، فرش نداشت. این تعبیر امام سجاده، ولی من هیچ وقت جرئت نمی کنم چنین جمله ای بگم. امام سجاد فرمود از شدت سرمای شب و آفتاب روز که این خرابه سقفی نداشت، پوست از صورت دختر بچه های ما برگشت. گرسنگی بهشون دادن که گفت بابا ز کوچه ها همه بوی طعام می آمد. ولی به جان تو بابا گرسنه خوابید.